تیم منم به اصطلاح تفکیک‌های داخلی بودن، مثل خود محمد مصدق که در احمد آباد تبعید شد بعد از 3 سال در زندان. و میپرسن که راجع به دکتر حسین فاطمی و ایشون طبق این سند میگه که ما با دکتر حسین فاطمی هم که حالا دستگیر نشده و ما فکر میکنیم که به زودی دستگیر خواهیم کرد، ایشون رو هم ما 3 سال زندانی میکنیم، بعدن هم میفرستیم به تبعید. اونجا سفیر انگلستان با حمایت و عنایت سفیر آمریکا به شاه میگه که نه، این شخص باید انایلیز بشه، که در زبان فارسی اگه تجربه کنیم تحت لفظی میشه معدوم باید بشه. نمیگه که حتما باید اعدام بشه، میگه که انایلیز بشه یا وایپ آوت بشه. این کلمات رو به کار میبره که به زبان فارسی تجربه میکنیم میشه باید معدوم گردد، و در واقع منظورشون حتما اعد بوده دیگه. کلمه اکسیکیوشن یا اعدام رو به کار نبردن در این زمینه، ولی کلمه الیمینیشن و الیمینیتد رو به کار بردن.
حذف و نابودی.
یعنی که دکتر حسین فاطمی به خاطر همین ضدیتی که اعضای عالی رتبه CIA داشته، و خیلی هم طبیعیه برای اینکه اون زمان دکتر حسین فاطمی خیلی جوان بود بیاندازه، در مقایسه با تقی ریاهی، در مقایسه مخصوصا با دکتر محمد مصدق، ایشون خیلی جوان بود. و خب به اون زمان افراد بزرگی که در زنبش انتقاب از آفریقا و از آسیا و آمریکای لاتین قد علم می کردن، علاقه داشتن که اینا رو معدن اصلا الیمینیت بکنن، معدومشون سازن، از بین ببرن. همین کار رو چند سال بعد پاتریس لومونبا در آفریقا و در کانگو کردن، و بعدن هم چند سالی بعد هم با ارنستو با کشور بونیوی کردن. اینه که دکتر حسین فاطمی از این نظر مشخصاً برای مورخین تاریخ ایران خیلی جلب نظر میکنه که چرا به تمام اون دولت مردان و اعضای کابینه، البته افراد فعال سیاسی خارج از دولت و مثل کریمپور شیرازی و اینا را خیلی کشتن و اعدام کردن، خیلی از افراد چپ مارکسیست اون زمان را اعدام کردن یا کشتن، ولی از درون کابینه این تنها شخصی بود که ما سندشو داریم که سفیر انگلستان در سفیر آمریکا روی این خط بودن که این فرد باید معدوم بشه. از این نظر دکتر حسین فاطمی خیلی مهمه، و به خاطر همین هست که راجب دکتر حسین فاطمی این مقالات نوشته میشه، اینقدر کتاب ها نوشته میشه. یعنی بعد از دکتر مصدق این دومین فردی که راضی بهش هم نظر داده شده، هم گروه های مختلف احزاب و سازمان های سیاسی مختلف راضی به دکتر حسین فاطمی مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، خاطرات نوشتن، و در ضمن دانشجویان علاقه دارن که راضی به دکتر حسین فاطمی بیشتر بدونن تا نسبت به دیگر اعضای کابینه دکتر مصدق یا اعضای دیگر کابینه های مختلف نقص وزیران ایران. اینکه دکتر حسین فاطمی یکی از پایه‌گذاران در واقع ندادن امتیاز به کشورهای نیروهای خارجی بود. ایشون حتی قبل از اینکه وزیر امور خارجی ایران بشه، سیاست خارجی ایران را بر اساس اینکه همیشه باید سیاست خارجی ایران در خدمت سیاست داخلی ایران قرار بگیره، از این نظر هم بی‌نظیر بوده و به دکتر مصدق از این نظر خیلی نزدیک بوده، و خیلی هم امکان داره که مقالاتی که در روزنامه باختر و بعداً باختر امروز شد باختر امروز می نوشت تأثیر زیادی در سیاست های دولت امروز یعنی دولت مصدق داشته. از این نظر دکتر حسین فاطمی مقام بسیار بزرگی رو در تاریخ کشورهای جهان سوم بازی میکنه و فکر میکنم که تأثیر زیادی در جنبش های رای بخش ملی که بعد از سریانات کودتای 28 مرداد در سراسر کشورهای جهان سوم به وجود آمد تأثیر داشته.
سپاسگزارم. سپاسگزارم. بناب یه پرسشی داشتیم قبل از اینکه بپردازیم به اون بحث سخنرانی شما، درباره یک برنامه یک گوینده تلویزیون های به سبک لس آنجلسی که یک مهمانی رو دعوت کرده بودند. بعد سوالیشون از این مهمون این بوده که آیا موازنه منفی همون نه شرقی نه غربی نیست؟ یعنی مکارانه و فریبکارانه گره زدن حاکمیت ملی ملت ایران به حکومت ولایت مطلقه فقیه. مثل که مهمان هم میگن بله همونه، بعدن یه توضیح کوچیکی میدن، بعد ایشون میگن که خب ما الان 31 ساله که با این نوع تفکر و دست این نوع تفکر رو عمل کرد همه نوع بدبختی رسیدیم. تو من نقل به مضمونه، بعد آیا بهتر نیست که بگیم هم شرقی هم غربی، هم شمالی و هم جنوبی، ولی باید مستقل باشیم، پیدا کنید پرتقال فروش را. البته ایشون یک بارم چند سال پیش در یکی دیگر تلویزیون های به سبک لس آنجلسی در گفتگویی که با عباس میلانی داشتند درباره مصدق و درباره بیماری های او، بالاخره به این نتیجه رسیدن که مصدق بیماری روحی داشته و این بیماری هاش در تصمیم گیری هاش خیلی مؤثر بود و همینطور شاه در 10 سال آخر حکومتش مستقل بوده و نوکر و برده ای کسی نبوده و این جریان وابستگی و استقلال همینطور شلکن سفکن ادامه داشته. حالا میخواستم این پرسش رو از شما بکنم که آیا این موازنه منفی همون نه شرقی نه غربی است، نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی است؟
بله، خب موازنه منفی شما میدونید که در تاریخ ایران شما اگر به رشد این هم تئوری که در عمل هم پیاده شد در ایران موازنه منفی نگاه بکنین، در به رشدش به تکاملش، ببینیم که در مبارزه علیه موازنه مثبت به وجود اومد. یعنی در ایران زمان قاجارها مخصوصا در دوران ناصرالدین شاه میشه گفت مشخصا در دوران طولانی نزدیک به 5000 سال سلطنت ناصرالدین شاه این نظرگاه بین دولت مردان ایرانی وجود داشته که ما برای اینکه ایران را یا ایرانیان را حفظ بکنیم بهتر نیست به نیروهای بزرگ خارجی که علاقه دارن با ایران تجارت بکنن ما به طور مساوی به اینا امتیاز بدیم. مثلا یک امتیازی بدیم به انگلستان، بعدا یک امتیازی بدیم به روسیه تزاری و دولت مردان ایرانی که دوربر این صدراعظم‌ها جمع می‌شدن عموماً این نظرگاهو داشتن. ولی در جریان مبارزه علیه این موازنه مثبت ما شاهد بروز و رشد عروج موازنه منفی میشیم. موازنه منفی دقیقاً برعکس موازنه مثبت بوده. میگفت که بهترین سیاستی که در دراز مدت به نفع توده های مردم ایران تمام میشه و باعث میشه که ایران حاکمیت ملی خودشو حفظ بکنه موازنه منفی ندادن امتیازات به نیروهای خارجی است و این از نظر تاریخی یعنی موازنه منفی در مبارزه علیه موازنه مثبت که حتی هم در زمان هم رضا شاه پهلوی هم محمد رضا شاه پهلوی از این سیاست به اسم سیاست ناسیونالیسم مثبت اسم می بردن خود اونا، یعنی اونا می گفتن که ما ناسیونالیست های مثبت هستیم. احتمال احتمالا منظورش این بود که مثلا دکتر مصدق ناسیونالیست مثلا منفی بود.
بله.
در صورتی که اصلا این شکلش نبوده، موازی منفی دقیقاً میگه که ما باید به هیچ کشور خارجی امتیاز ندیم، نداریم امتیاز ندهیم، با تمام کشورهای جهان ما تجارت بکنیم بر اساس اون در واقع اولویت هایی که نسبت به جامعه ایران داریم و مردم ایران داریم. این موازنه منفی حتی دکتر فریدون آدمیت هم در کتاب معروف خودش به اسم امیر کبیر و ایران در این به این جریان اشاره کرده که اصلا مسئله موازنه منفی رو اگر بخواید از نظر تاریخی ریشه یابی بکنید، اون اصلش آغازش تقریبا به زمان عباس میرزا و دو تا نخست وزیران یا صدر اعظم های بزرگ اون زمان فراهانی ها و بالاخره دانشین فراهانی ها که امیر کبیر بود میرسه. و حتی خود دکتر فریدون آدمیت در کتابش میگه که امکان داره که قتل امیر کبیر فقط ناشی از زبانی و خودسری ها و ابله بودن فقط یک پادشاه زبون نبوده.
بله.
بلکه جنبه های بین المللی در این ارتباط اوزار بود جلو و به قتل امیر کبیر هم منجر شده. و ما بعدن هم در دوران کوتاه یک ساله صدر اعظم بزرگی مثل سپهسالار در ایران شاهد این جریان میشیم که ایشون هم در عرض یک سال همین سیاست رو پیاده کرد و بالاخره توسط همون ناصرالدین شاه به کنار گذاشته شد، منتها دیگه برعکس امیر کبیر به قتل نرسید و بعد از اون استبداد 16 ساله ناصری در ایران که معروف شد به استبداد ناصری شروع شد، که ما در اون دوران استبداد ناصری شاهد این هستیم که یه عده از روشنفکران ایرانی درون ایران ژورنالیستا چون در ایران نمیتونن به هیچ شکلی روزنامه‌های خودشون رو منتشر بکنن، میان به خارج از ایران در شهرهای قاهره و استانبول و بعدن هم لندن اون روزنامه‌های معروف حبل‌المتین و قانون و اختر و اینا را منتشر میکنن که اینها این روزنامه‌ها وقتی که به ایران میرسیدن به قول کسروی در رشد افکار و در جریان انقلاب مشروطیت نقش بزرگی در بین مردم و زبانان بازی کردن. یکی باید من موازنه منفی رو اینجوری میبینم، نه شرقی و نه غربی، یک در واقع اگر شما توجه کنید این بیشتر در ادبیات بنیادگرایی است، بنیادگرایان منتقد به نشرقی و نغربی هستند، ملیگرایان ایران که شرقی غربی نیست که هر ما نباید به نیروهای خارجی امتیاز بدیم، با تمام کشورهای جهان ما باید تجارت بکنیم، رابطه دیپلماتیک رابطه هر داشته باشیم، ولی به کشوری ما نباید امتیاز بدیم. حتی اون کلمه نشرقی نغربی هم اکثر روشنفکران ایرانی این کلمه رو قبول ندارن، چون ما هم در زمان جنگ سرد و قبل از جنگ سرد و بعد از ما دنیا را که بین شرق و غرب تقسیم نمی کردیم، تو اون یک چیز مولود جنگ سرد بود که آمریکایی‌ها به وجود آورده بودن، جهان را به طور مصنوعی به دو جهان تقسیم کرده بودن، جهان سوسیالیستی، جهان سرمایه‌داری، ولی در واقع جهان در این 500 سال گذشته که سرمایه‌داری در جهان رشد کرده، جهان ما به دو بخش در واقع پیرامونی و کشورهای مسلط مرکز و کشورهای دربند پیرامونی تقسیم شده و این کشورهای دربند پیرامونی که ما در یه مرحله میگفتیم کشورهای جهان سوم، اینا همیشه مورد تجاوز و تهاجم و تاراج و استثمار کشورهای به اسلام مرکز قرار گرفتن، به کشورهای مسلط مرکز. در نتیجه نه شرقی نه غربی، حتی اگر شما تصور بکنید که خمینی نظرش این بود که نشریه نباید امتیاز بدیم، ما میبینیم که از همون سال اولی که ایشون در ایران قدرت رو گرفت در مورد انتخابات جان ریگن در آمریکا موزه گرفت و گروگان ها را آزاد نکرد که جان ریگن اینجا در آمریکا ببره. یعنی امتیاز داد به یک فرد سیاسی داخل یک کشوری در انتخابات داخل اون کشور، امتیاز داد که به اصطلاح کارتر رو بیشتر بیشتر رسواتر سازد و با موفقیت بیشتری با رأی بالاتری بیاد کاخ سفید رو بگیره. و بعد ایشون زمانی که شد رئیس جمهور آمریکا در مراسم تحلیفش، چند ساعت بعد از مراسم تحلیف ایشون، گروگان ها در ایران آزاد شدن. در نتیجه دادن امتیاز که کلیه تاریخ جمهوری اسلامی رو در بر میگیره. در این 30 سال گذشته جمهوری اسلامی خیلی خیلی هم به کشورهای به اصطلاح شرقی هم به کشورهای غربی تا دلتون میخواد امتیاز
دادن.
اگر شما فکر میکنید که ژاپن یک کشور به اصطلاح غربیه که در واقع نیست، در شرق قرار گرفته، ولی اگر منظورتون از کشورهای غربی هم سرمایه داری، خب ایران در این 30 سال گذشته به ژاپن خیلی امتیاز داده و آلمان هم که در کشورهای به اصطلاح غربی قرار گرفته، یا روسیه که به اصطلاح کشور شرقی بوده گویا، خب به این کشورها هم ایران خیلی امتیاز داره.
بلکه
امتیازات اداری و اقتصادی، بلکه امتیازات در مسائل سیاسی. یعنی که نشرگیر نغردی یک انگاشت و یک کانسپت کاملا بنیادگرایانه هست با کانسپت و با اون انگاشت موازنه منفی که بعدها در کنفرانس باندونگ در سال 1955 به اسم غیر تعهدها معروف شد. یعنی ما نباید در مقابل نیروهای بزرگ جهانی تعهد بدیم به اونا، ما باید اعضای سازمان ملل متحد باشیم. این حرف نهرو بوده، حتی زو انلای نخست وزیر چین تودهی هم از این موضع نهرو، جواهر لال نهرو و عبدالناصر و تیتو حمایت کرد که ما اعضای سازمان ملل متحد هستیم، ولی در سازمان ملل متحد ما رأی خودمونو خواهیم داشت و با هیچ یک از این نیروها، به این نیروهای بزرگ خارجی، ما تعهد نشون نخواهیم داد که در داخل شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستن و دارای حق ویتو هستن که ما نیست.